درس لمعه جلد اول استاد اشتاردی تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و فهم من اطلاقه المسح انه لا ترتیب فیهما فی نفس الوضوء فیجوز النکس فیه دون القسل للدلال علیه بمن و الى و هو کذالک فیهما علی اصح القولین. و فی الدروس رجح من النکس فی الرأس دون الرجلین و فی البیان اکس و مثله فی الالفیه. تتمه بیان کیفیت وضوء بعد از بیان مواضع غسل و مسح، ایشون میفهمان از این که مصنف مسح را مطلق گفته است که ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلین، مثلا رجل الیمنا ثم یسرا. از اطلاق این عبارت استفاده می شد که ترتیب در اجزاء محل مسح شرط نیست. سر را که مسح می کنند از بالا بکشن پایین یا از پایین بکشن بالا، اطلاق عبارت هر را می گیر. انگشت ها که پا را مسح می کنند از سر انگشت ها بگیرن تا آخر پا یا از این ور تا اول انگشت، هر دوش را شامل می شد. عبارت مصنف که فرموده است مسح مقدم رأس، حالا مسح مقدم رأس مبدعش کجا باشد مصنف نفرموده. ثم مسح ظهر رجل الیمنا پشت پای راست پشت پای چپ از کجا شروع کنن نفرموده. از اطلاق این عبارت استفاده میشد که در خود این عضو که محل مسح و قصد محل مسح سر و پا باشد ترتیب معتبر نیست، بنابراین عکسش هم جایزه، یعنی از طرف پایین بکشن بالا یا از طرف بیخ پا بکشن طرف روی پا. و این یکی از اقوال است در مسئله که نکسش هم جایزه، اما در قصل دیگه نکسش جایز نیست. صورت را مثلا بزنه تو آب از شونش تا بالا، نه، اون باید ابتدای از اعلا بشن، ابتدای از اعلا واجبه. از طرف چونه مثلا تو حوض سرش فرو بره همینطور به قصد وضوع تا پیشانی برسه، نه، او باید از پیشانی شروع بشد. اما در مسح میفهمان که اطلاق شامل هر دو جهت هم میشه. در قصد چون عبارت مصنف گفته است که صورت را من گساس شعر الى آخر زدن، من برای ابتدا میاد الى برای انتها دیگه، سرت من البصره الى الکوفه، معنای حسابیش نیست که ابتدای سیر من بصره بوده و انتهای سیر من کوفه. اوائل که ما مثلا میخوندیم جامع المقدمات را میگفتن یعنی سیر کردم از ابتدای بصره تا انتهای کوفه، این درست نیست. از ابتدای بصره تا انتهای کوفه اینجوری، یعنی سیر من ابتداش بصره بوده، حالا اول بصره، وسط بصره، آخر بصره، انتهاش کوفه بوده، ولو اول کوفه باشه، وسط کوفه، آخر، نه این که سعی کردم از اول بصره تا آخر کوفه. اینجوری سرت من البصره یعنی کان ابتدا و سیری البصره هر کجاش باشه و انتها و سیری الکوفه هر کجاش باشه. پس من دلالت بر ابتدا، الی دلالت بر انتها. مصنف فهمیده من گساس شعر الی آخر زگان. در اون دست ها هم گفته است که من المرفق الى اطراف الاصابه، من و الى که در مواضع قصل آورده دلالت داره به اینکه ابتدا از اعلا واجبه، اما در موضع قصل گفته است ثم مسح الراس ثم مسح ظهر رجل اليمنى ثم مثلا یسرا، این اطلاق شرط را میگیره و ایشون میفهمن که مسئله همینجوره. خود شهید ثانی هم تصدیق میکنن که در مسئله غسل باید ابتدای از اعلا باشد، در مسئله مسح لازم نیست، منکوسش معکوسش هم عیب ندارد. خود مصنف هم در کتابای دیگرش در بعضی کتاباش فرموده است که در مسح سر عکسش جایزه، لیکن در مسح پا جایز نیست. در کتاب دیگرش الفیه عکسش کرده، گفته در مسح پا عکسش جایزه، در مسح سر جایز نیست. این اقوالی است در مسئله مسح، اما همشون متفقند در اینکه در ذراعین دیگه نکسش جایز نیست که از انگشت آدم بگیره بشوره تا بالای مرفق، باید از مرفق بشوره. میفهمونم که و فهمه و فهمیده میشود من اطلاقهی، از اطلاق مصنف مسح را، گفته است که مسح مقدم راس مبدعی براش تعیین نکرده. چی فهمیده میشود؟ فهمه انه لا ترتیب فیهما، ترتیبی در این مسح سر و مسح پا فی نفس العضو نیست، بین پای راست و چپ سما آورده، سما مسح ظهر رجل یمنا، سما مسح ظهر رجل یسرا، سما برای ترتیب میاد دیگه، و الفاعل ترتیب اتصالی و سما ترتیب بنفصالی، شعر ابن مالک. اگه گفتم جان زیدون فهمون، این دو مال هم اومده، جان زیدون سما امرون، یه یقدر فاصله شده، مثلا فاصله بنفصالیه. اینجا به سمه، یعنی بعد از اینکه فارغ می شود از مسح ظهر رجل یمنا شروع کنه به مسح ظهر، یعنی با هم نمی شه آدم جفتی بکشد، گرچه بعضی هم گفتن جفت مثلا پاهاشو بکشد، اما عبارت مصنف سمه شون آورده به ترتیب. می فهمان که فهمیده می شود از اطلاق مصنف مسح را انه لا ترتیب فیهما، یعنی فی مسح رأس و رجلین، فی نفس العضو، در خود عضوی که محل مسح سر و محل مسح پا باشد ترتیب ندارد. نتیجهش نیست که فی جوز و نکس، پس جایز است منکوسن یعنی معکوسن عکس، فیه یعنی فی الغسل، فی المسح دون الغسل، اما در غسل دیگه جایز نیست. چرا؟ لدلال علیه، به جهتی که دلالت بر اون ترتیب دارد در غسل، به من و الا، من گسانس شهر الا آخر زگان، من المرفق الا اطراف الاصابه، اونجا منو الا بود. شهید ثانی هم تصدیق میکنن این معنا را، و هو کذالک، و مطلب همین جوره، فیه ما یعنی هم در غسل ترتیب هست و هم در مسح ترتیب نیست، هر دوش تصدیق مورد تصدیقشون، و هو فیه کذالک فیه ما یعنی فی الغسل و المسح الا اصح القولین. و فی الدروس، در کتاب دروس مصنف رجح من النکس، گفته ارجح این است عکسش نمیشد در سر، در سر عکسش نمیشه، اما در رجلین میشد. و در بیان عکسه، گفته است در رجلین عکسش نمیشد اما در سر میشد. ظاهرا آیه شریفه مثل این که ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم الی کعبه، اونجا هم خود الی دارد دیگه، قاعدش نیست که در پاها نشود، چون میگد الی کعبه، مثل همون الی مثل چیزه من گساس شهر الا زگانی، اونجا چطور الا برای انتها، اما در سر دیگه ندارد که در تا کجا تا از کجا دارد. و همسه او بروس کن سراتون هم مست کن، میگن باش هم زیادیه، با بروس کن در ابن هشام در مغنی میگه زیادی، و همسه او بروس کن یعنی سراتون هم بفرض، برای با که آورده از معصوم علیه سراتون و سلام که پرسیدن که چرا خداوند دارم با آورده، با اینکه مسح یمسه متعدی به نفسه با نمیخواد، حضرت فرمود برای اینکه بعضش استفاده بشه، اگه خدا فرموده بود که ومسه و رؤوسکم باید همه سر آدم آب بماله، و برؤوسکم یعنی بعض رؤوسکم، با برای تبعیزه، روایت دارد با برای تبعیزه، یعنی بعض رؤوسکم، اون بعض رو خود اهل بیت فرمودن یعنی مقدم راست دیگه، یمین و یسار و قفا مثلا نه، وقت در پا دارد الال کعبه، قاعدش نست که در پا نشود، لیکن خب جماعتی فتوا گفتن چون الا من که ندارد، الای خال خالیه، چون من ندارد وقت می شود استفاده که ازش که از سر انگشتا شروع کنن تا بیخ پا، یا از بیخ پا شروع کنن تا سر انگشتا. بله می فهمان که و در بیان عکسه، و مثله فی الالفیه، یعنی عکسش ها گفته که در رجلین نمی شود نکسش و در رأس می شود. مرتبن دو مطلب دیگه در وضو مون، یکی ترتیب یکی موالات. حالا کلمه اولی مربوطه، مرتباً، یعنی در حالتی که این اعضاء خمسه که صورت و دست راست و دست چپ، مس سر و سر پا، مس پا، ترتیب بین اعضاء الغسل والمسح به ان یبتدع به غسل الوجه اول صورت، ثم بالید الیمنا، ثم الیسرا، ثم یمسح الراس، ثم الرجل الیمنا، ثم الیسرا. همه اینا به ترتیب باید باشد، با همی نمیشه. فلو اکسه، پس اگر عکسش کرد، اعاده الا ما یحصل معه ترتیب مع بقاء الموالات. اگر اول دست راست شست، یادش نبود، یادش افتاد، میفهمه از صورت باید بگیرد. و اگر اول دست چپ را شست، صورت را شسته بعد دست چپ را شست، یادش نبود، این باید از دست راست بگیرد. و در صورتی که موالات بین دست راست و صورت شستن به هم نخورده باشد، فاصله ای به مقداری که مثلا صورت خشکیده، اون رطوبتش خشکیده، این مقدار فاصله نشده باشه، و لزوم شما اگر عکسش کرد، اعاده الا ما یحصل معه ترتیب مع بقاء الموالات. این اعاده مع بقاء الموالات در اون فرض دوم جوره، ولی فرض اولی که اول دست راست به صورت بعد یادش بیفته صورت بشون دیگه موالات نداره، خب اصلا میگیره دیگه. اما در دست چپ اول بشوید و بعد یادش بیفتد که دست راست نشسته، ما بین شستن دست راست و صورت باید موالات به هم نخورده باشه. و اسقط المصنف فی غیر الکتاب الترتیب بین الرجلین، ساقط کرده است مصنف در غیر این کتاب ترتیب بین رجلین را، یعنی پاها را گفته ثم یمسح الرجلین، یه ندارد که یمنا و بعد یسرا و اینا، اینجا ثم آورده. این هم یکی از اقوال است که میگن ترتیب بین رجلین نیست، با همی میشد مسح کرد. ساقط کرده است مصنف در غیر این کتاب ترتیب بین رجلین را موالیان. دومیش موالات در وضو باید که پی در پی باشد. موالیان فی فعله، بیان موالیان این است که بهیس و لای جف و سابق، به حیثیتی که نخوش کرد عضو سابق از اعضا بر اون عضو آنسانی که این شخص متوضی در این عضو است. هر عضوی را که چون در موالات دو سه جور احتمال جفاف بعض اعضا، یکی این که مثلا انسان شروع میکند به دست چپ، نه دست راستش نه صورتش هیچ کدوم نخشکیده باشه، و اگر دست راستش تره و صورتش خشکه، این موالات به هم خورد. اگر صورت تره دست راست خشکیده، موالات به هم خورد. این یک گوره. قول دوم این است که اینجا معنا میکنند و معروفتر اینجوریه، این است که هر عضوی نسبت به عضو سابقش، انسان دست چپ را، صورت را که میشوید در موقعی که دست راست میشوید صورت نخشکیده باشد، دست چپ نوبت میرسد دست راست نخشکیده باشد ولو صورت خشکیده باشد. مثلا اینجا اینجوری معنا میکنند، یعنی عضو سابق بر اون عضوی که فعلا متوضی در اون عضو مشغوله نخشکیده باشد. بله، میفهمان که به حیث الله یا جف و سابق من الاعضا، اونی که سبقت گرفته از اعضا، سابق بر چیه؟ سابق بر اون عضو آنسانیش که هوه، یعنی متوضی در اون عضو است، این نخشکیده باشد مطلقا. مطلقا را بله بعضی ها معنا کردن اختیاریان یا استراریان، چه در حال اختیار باشد چه استراب باشد، یادش نیست و قفلت کرده. مسئله موالات شرط واقعیه، شرط علمی نی. اگر متوجه بشد که موالات به هم خورده ولو لغیر عمدن و استرارم بوده، وضوع رو باید بسا بگیر. یه احتمال دیگه ای که از عبارت بعدی مثلا شارح استفاده میشه این است که مطلقا یعنی در جمعی اعضا، وقت این یقدی از حیث مسحش ما یقدی اولا گشتیم خصوص این مسئله را متعرضه متعرض نیست. آیا در مسح همین جوریه که آدم مسح پای چپ میکشد باید پای راست نخشکیده باشد، و اون حد خشکیده باشد مسح پای چپش باطله باید اثر بگیره؟ یکی از احتمالات مطلقا اینه، یعنی در همه اعضا، چه موضع غسل باشد چه موضع مسح باشد. بله، میفهمان که نخشکیده باشد سابق از اعضا، اونی که سابق بر، این علام متعلق به سابقه، اونی که سبقت دارد به اون عضو آنچنانی که این شخص متوضی در اون عضو است، این نخشکیده باشد مطلقا. اصلش الا اشهر الاقوال والمعتبر فی الجفاف الحسی لا تقدیری، یعنی محسوس باشد، نه اینکه الا تقدیر این که هوا داغ بود این خشکیده بود، اما چون هوا سرده نخشکیده. اینجوری نه، علا تقدیر این که بدن این شخص متوزی هار بود و پر حرارت بود، حالا خشکیده بود، اما چون مرطوبی آب به این زودی ها نمیخشکه، این علا تقدیر به درد نمیخوره. علا تقدیری که آبش بیشتر از این بود نخشکیده بود، اما آب چون کمه خشکیده. اینا هیچ کدوم نه، باید حسی باشد، حسی. تقدیری که فرض کنیم یا در هوا یا در بدن یا در آب، این میفهمان نه، ول معتبر در جفاف حسیه نه تقدیری. ولا فرق فیه بین العامد و ناسی و الجاهل، فرقی در لزوم موالات بین این که عمدن تأخیر بیندازد یا فراموش بکند یا مسئلهش را نمیدوند، فرقی نمیکند. که موالات به هم بخوره وضوع باطل میشد. وقت نتیجتا این بلدن مس هم باید احتیاط کرد، یعنی انسان مس پای راست را میکشه جلو تا آماده کنه جوراب باشه در بیاره، مثلا این جوراب های کشی تا او را در بیاره. او یکی گاهی وقتا من دیدم بعضی ها وضوع میگه مس پای راست را میکشه، اون لنگه را میپوشن، بعد مس پای چپ را در میارن. خب این یکی میخوش کرد دیگه، این اما هر دو را جلو تا آماده کنن یه ذره که همون تا این تموم میشد اون یکی را بکشد. چون روایات تعبیر کردن یمسح الرجلین، ترتیب اینجوری که اول دست پای راست و بعد پای چپ، کمی از روایات شاید داشته باشه. اکثر روایات بیانیه تعبیر میکنن که ائمه علیهم السلام بیان وضوء رسول الله صلی الله علیه و سلم را کردن، بهش میگن وضوءات بیانیه. اون وضوءات بیانیه همه میگه که اول میگه صورت شد پیغمبر شد، بعد دست راست و بعد دست چپ و بعد اصلا مسسا ثم مسح الرجلین، رجلین با همی دارد، نه ثم مسح الرجل اليمنى ثم اليسرى. حالا که علما یه دسته احتیاط میکنن که حتما باید ترتیب باشد، ترتیبش دیگه به اندازه نباشه که این جوراب در بیاری به چیز کنی اون را بپوشی دوباره اون یکی را در بیاری، خب اون یکی میخوش کرد، این خلاف احتیاط میشه. بله میفهمان که و سنن هو، حالا این واجباتش و اما مستحباتش، البته این مستحبات را هم باید مراعات کرد. مقداری این مستحبات به منزله ملح در طعام است که اگر در طعام ملح نباشد بیمزه میشد، فایده نداره. الملح در این مستحبات رو باید مراعات کرد. دعاهایی که در وضوع وارد شده یا مثلا دست شستن یا مزمزه کردن یا استنشاق کردن، همه اینا آدم جمع بکنه یه دقیقه بیشتر نمیکشه، لیکن این کار وقتا نمیجرد همه ها رو که صورت شما میشود مستحبات رو. و این سنن عبدی تقرب و علیه بالمستحبات در روایت داره، بالمندوبات، عبد من تقربش به سوی من به سبب مندوبات هست. اون واجبات رو که همه مردم به جا میارن عمومیه، مستحبات هست که بیشتر مایه تقرب میشه. حالا و سنن هو مستحبات، سنن این وضوع، از سلاک، یکیش مسواک کردنه، نه این مسواک های خمیر دندون و اینا، نه اینا برای اینکه دندون ها زود بریزد و مردم احتیاج پیدا کنن که برن از جای دیگه، اون مواد دندونی کم شده و مثلا 2000 تومان 3000 تومان این دندونان اونجایی که شهر دستور دادم چیز بکنه احتیاج به این خمیر دارن. این اوائلی که من یادم از این را عرض میکنم که آیون بله من آشنا بشه، مثلا در روزنامه ها اوائلی که دستگاه امریکا آنجا نفوذ پیدا کرده بود می نوشتن که 22722 نفر از جوانهای امریکا رفتن دندوناش عمدن در آوردن تا اینکه دندون مصنوعی بزن. وقت ما ها بیچاره آنجا میشین دکان که معلوم شد که این یه چیز خوبیه، اینجا هم شروع میکردن دندون رو در آوردن، اون وقت اجزاء دندونیه را از اونجا وارد میکردن، های فروش میره و های فروش میره. این برای این است که این جنبه اقتصادی سیاسی اهل عالم اینجوریه که یه چیزی را مذمت میکنه تا اینکه اون یکیه که خودش در آورده دنبال او برون. دندون ها را مطابق اون چه که شرع مقرر فرموده کسی عمل بکند، نیازی به این خمیر دندون های اینجوری که های لسه را چیز میکنند آخرش دندون ها زود میریزد و بعد باید یکی دیگه مصنوعی گذاشت، احتیاج پیدا نمیشه. این مسواکی که میگویند همون چوب مسواکی که هست و لا اقل من الانگشت، با انگشتش مثلا مسواک بکند، میفهمان که فاید در حدیث شریف داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسواک را بالا سرش میذاشت از خواب که بیدار میشد، قبل از آنی که وضوع و نماز شب و فلان، اول مسواک میکرد و خلال سه چیز را پیغمبر آورده، یکی مسواک، یکی خلال، خلال میکرد بن دندون که اجزاء غذا در بن دندون نماند. اون وقت مسواک میفهمان دلک الاسنان است، مالیدن دندون هاست، به اودن به سبب چوب، هر چوبی باشد، از بهترش همون چوب مسواک هاییست که ریشه دارد. و خرقتن کهنه باشد و اصبعین انگشتی باشد و نه اینها با انگشتش مستحب باده هم چه کند اینها. بله چیزهای مدینی یه وقت آیت الله عراقی چند سال پیش در 15 سال مسافرت نماز میخوندیم از صفر. من اون وقت اینجوری میکرد، یک کسی بعد از نماز آمد گفت که برای شما خوب نیست انگشتتون رو تو دهن کنید. خب مسواک مستحب خوب نیست مگه این چیز داره داره برای من و او داره شرعا مستحب. او میگفت نه انگشت میکروب دارد چی داره آدم بماله تو دهنش داره. میکروب هایی که اونا میگویند من یه مثالی عرض کردم که معلوم بشه چیه. در زمان مرحوم آقای شیخ یکی از علمای همشهری ما مرحوم شد سید محترمی بود ایشون نام میگو به یکی از علما گفته بودن که با دستت که تو غذا میخوری سر انگشت ها یک ذره میکروبایی هست که با تلسکوپ اونا که میبینن اون بندازه گنجشک اونی که به نظرت نمیرسه اون با تلسکوپ که میبینن بندازه گنجشکه. اون وقت تو آب گوشت که میخوری با اون یا هر دفعه یک گنجشک میخوری یک گنجشک میکروب. اون آقا یه جواب حسابی گفته بود خب اگر اون تلسکوپی که سر انگشت من که هیچی نیست و شستم و مزاله که یک گنجشکه میدنم باقچه است میدنم یک گنجش تو باقچه بگرده چی میشه؟ این باید جواب اینجوری دا اون اینی که هیچی دیده نمیشه یک گنجشکه میده یه بین گندگی اینم اگزا میدید توش از یه باقچه بزرگ توش گنجش فراهون میشه اون عیب نداره. حالا اینا گول میزنن اینا مستحبات شرعیه را از دست ما گرفتن میگن به اندازه یک گنجش میکروب هست. میکروب کجا بود؟ حالا میفهمان که و خرقتن و اسبعین و نحوها و افضله القصن الاخضر بهترین سواک اون شاخه سبز. هر درخت سبزی شاخش آدم بگیرد مثلا مدتی تا سبزیش هست تازگیش هست اینی نظارتش هست اون وقت اون میشه یکی دیگه تهیه کنه اینجوری. و اکمله العراک یعنی چوب بید چون چیز چوب بید رد چه چیز خودش یا چیز حرارت بدن را کم میکنه. در میت هم مستحب بس با چوب عراک زیر بغلی درست بکنند اینا. و محله قبل غسل الوضو محل مسواکه قبل از آنی که صورت را بشویند اون وضوی واجب محل واجب را هنوز نشسته قبل غسل الوضوی که اون غسل واجب است الواجب صفت غسل و یا اینکه مستحب بله اینطور و ند و قبل غسل اون شستنی که مستحب مثل مزمزه یعنی مزمزه مستحب اما بعد از مسواک کل مزمزه ولو اخره انه از اگر مسواک را بعد از مزمزه هم کرد اینم باز ابن ده و علم ان السواک مسنتون مطلقا سواک از جمله مستحبات مؤکده است که حتی در روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء در بعضی روایات دارد یا عند كل صلاه بعضی روایات دیگه دارد میگه اگر بر امت من مشقت نبود مصلحت الزامیه دارد مسواک کردن بفرض چون مشقت جلو مصلحت الزامیه را میگیرد من واجب نکردم که امتم موقع وضوء یا موقع نماز مسواک بکنند. از اینجا استفاده میکنند تأکد استحباب را یعنی شدت استحباب دارد مسواک کردن مطلقا چه موقع نماز چه موقع وضوء چه موقع خواب چه موقع بیداری. میفهمان که وعلم ان السواک سنت مطلقا ولکنه یتأکد فی مواضع منها الوضوء و الصلات و قرائت القرآن در روایت را طهرو این البته در باب مسواک نهی کردند ولکن خب عمومیت دارد در باب مسواک در کافی در باب المسواک نوشته است که امام صادق فرمود یا پیغمبر طهرو افواهکم فانها طرق القرآن دهناتون را پاک کنید برای اینکه این دهن راه قرآنه راه قرآن باید که بو نداشته باشد کثیف نباشد چی نباشد یعنی مسواک کنید. لکن معنای عامش این است که اون دهنی که قرآن میخوند غیبت و دروغ و بهتون و حرفهای چیزهایی که ضرر داره با قرائت قرآن اون معنای عالیش اینه. اما چون علما محدثین در باب مسواک اینا نوشتن اون وقت گفتن تحر و افواهکم یعنی مسواک کنید میفهمان و قرائت القرآن و اصفرار الاسنان دندونا وقتی که زرد میشد و غیره. یکی از مستحبات تسمیه است یعنی موقعی که شروع میکند به وضو بسم الله بگد. حالا بسم الله الرحمن الرحیم لازم نیست، الرحمن الرحیمش، اما بسم الله را بگد و صورت را بسم الله، یا بگد بالله اگه حال نداره داره بسم الله طول میکشه بگه بالله، شروع کنه به وضو گرفتن که اسم کمتر میشه دیگه. بسم الله بگد یا بالله. و یستحب و اتباعها، مستحب از پیرو قرار داده تسمیه را به این دعا، دست که مثلا این شورت بگد اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. این دعا به منزله بیان صغراست، برای اینکه شامل کبرای کلی که خداوند در قرآن فرموده. خداوند فرموده است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خدا توبه کنندگان و متطهرین را دوست دارد. این هم تقاضا میکنه خدای مرا توابین قرار بده، مرا متطهرین قرار بده، یعنی اگه توابین متطهر شدم صغرای مطلب درست میشه، کبراش هم که خدا فهمده. میگیم انا من التوابین و کل تواب محبوب لله فانا محبوب لله، اینجوری میشه. وقت اللهم اجعلنی من التوابین بیان صغراست، یعنی خدایا مرا جز توبه کنندگان و متطهرین قرار بده تا مشمول آیه ان الله یحب التوابین بشوم. این مستحب باید موقع وضوع اینا بگوید اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. ولی اگر بسم الله و اللهم را نگوید اجزا، باز کفایت. در روایت دارد که هر مقدار از آب وضوع به هر عضوی از اعضاء وضوع که ریخته می شد با بسم الله باشد، این گناه اون عضو آمرزیده می شد. خوبه دیگه، بسم الله بگرد این آبی که می ماله هدر نهد، اسباب شستن گناهانش بشود. ولو نسیه ها ابتداعا، اگر فراموش کرد تسمیه را در ابتدا، وسط وضوع یادش افتاد، همون جا می فهمان تدارک بکند، تدارک ها حیث و ذکر قبل از فراق، مثل خوردن که در باب اطمه و اشربه مستحب بادم بسم الله بگد، بلکه اند کل ادامن ماس می خورد، سبزی می خورد، پنیر می خورد، مثلا اینجوری هر کدوم را که می خواهد بخورد یه بسم الله مستحبه. اگه آمده فراموش کرد وسط ها یادش افتاد بگد بسم الله علی اولی و آخره، این علی اولی را اضافه کنه، اول خوردن، خب اول قیامت سقراست کسی بسم الله یادش نی، یه مقدار که معده پر میشه یادش میفته بسم الله نگفته، اون موقعی که یادش میفتد بگید بسم الله علی اولی و آخره، اون وقت این عمل در ما قبل میکنه. همینطوری که آدم میخواد روزه بگیرد مثلا یادش رفت نیت بکنه، پیش از ظهر میگه خوب امروز روزه بگیریم، از حالا که نیت میکنه عمل در ما قبل میکنه، یعنی از اول سفیده حکم روزه را پیدا میکنه، با اینکه تا حالا نیت نداشته اما این اثر میکنه. بسم الله مطابق این روایات وضوع و اکل اینا تفضلا اینجوریست که تأثیر در ما قبل میکنه. بله میفهمم تدارک ها حیث ذکر قبل از کل اکل، مثل اینکه در خوردن. و کذا لوترک ها عمدن، عمدنم بسم الله تا کرد وسطه باز پشیمون شد و بسم الله گفت، بازم مستحبه. مستحب بس قصر الیدین من از زندین مرتن، کلمه ید اطلاق بر مثلا خصوصی این هایی که دارای انگشت و کف همیشه، از زرا تا آخرش هم ید میگن، از ازود از اول تا آخر همه را ید میگن، لیکن اینجا مصنف میگه من از زن، مصنف فرموده یدین، اما شارع میفهمون من از زندین، یعنی از اون بند دستایی که خم میشه درست میشه اونجا میگن زن دین، بند دست از اونجا به اون طرف ها مستحب آدم دو دفعه بشوید دستاشا در سوگرتی که از خواب بیدار شده یا بول کرده یا قاعد کرده. میفهمم و قصد الیدین من از زن دین مرتین، دو دفعه مستحب، من حدث نوم از خواب بیدار شده و بول و قاعد، از این سه حدث قبل از وضو مستحب آدم دستاشا بشوید. لام مطلق الحدث مثل ریح مثلا، بادی اگر ازش خارج شده میخواد حالا وضو بگیره، دو دفعه مستحب نیست دست هاشو بشویه، اما اگر بول و قاعد و نوم بوده با فضلا در بول و قاعد وضعش معلومه، ولیکن در نوم چجوریه که از خواب بیدار میشه، خواب چه مربوطه به دست هاست؟ در بعضی روایات جواب این شبهه داده میشه و اون است که امام علیه السلام میفهمان از خواب بیدار میشد دستهاش دو دفعه بشوید میخواد وضو بگیره. چرا؟ لانه لا یدری این وضع یده، یعنی در عالم خواب نمیدونه دستهاش کجا گذاشته، که در عالم خواب آدم اختیار کرده من المحتمل که روی عورت قرار داده یا چی، اون وقت این دستها را بشوید، اما در ریح دیگه معلومه که این کار نکرده دیگه، این سبب نداره. کریه علی المشروب و قیل من الاولین، بعضی ها فهمودن که از نوم و از بول دو دفعه بشویند، در یک دفعه بشویند اما در قاعد دو دفعه. و قیل من الاولین مره و بهی قطع مصنف در کتاب ذکر، و قیل مرتن فی الجمیع، همش یک دفعه بشوید. تباتون رو جمع آوری کرده، اون عرض کنم که در اون جا اینجوری فهمونده. و نسبت تفصیل المشهور، تفصیل بین نوم و بول و قاعد که یکی دو تا اولیش یک دفعه و اون یکی دو دفعه، یه نسبتش داده به مشهور. و حوال اقوا، می فهمان اقوا هم همین است که مصنف در نفلیه اختیار کرده، یعنی مطلقا یه دفعه. ولوجتمعت الاسباب، اگر از خواب بیدار شده و بول و قاعد همه اینا ازش داده شده، تداخل اسبابه، برای هر کدوم جدا جدا دو دفعه لازم نی، تداخل میشه، داخل هم دیگه میشه. این تساوت، اگه متساوی بودن، یعنی مثلا نوم و بول بوده و اگر اضافه کنیم قاعد را، اون زیادیش باید اضافه کنه، و الا دخل الاقل تحت الاکثر. خب حالا این دست‌ها کی دو دفعه بشوید؟ ول یکن الغسل قبل ادخاله ما الانا. از این دعال بیرون، معمولا موقعی که کور و جاری اینا حوضی کمتر بوده، ظرف توی ظرف آب می‌ریختن و دستش رو می‌ذاشتن توی ظرف. مستحب بود است که ظرف را طرف راست بگذارن. الان هم با آفتاب و کتری هرچی انسان وضو می‌گیرد، مستحب بر انا را در طرف راستش بگذارن، قبل از آنی که دستش را داخل در ظرف بکند، که بعداً می‌فهمه حالا اختصاص به این ندارد، قبل از شستن وضوعی مستحب این دو دفعه را بشوید. الذی، اون انایی که یمکن الاغتراف منه، ممکن است مشت بردارن ازش، اغتراف دست فرو بردن تو آبه. چرا این مستحب دو دفعه بشوین؟ لدفع نجاست الوهمیه، چون توهم این میرود که شاید دستاش نجس شده باشد، وقت مستحب شده است، واجب نشده، مستحب شده برای دفع نجاست وهمیه. مثل این که در بیوت مجوس، بعدن میخونیم که در مکان نمازگذار مستحب که انسان در بیوت مجوس یا یهودی نماز میخواد بخونه، یه قدی آب بپاچه. آره، یه کسی بگه خب اگر نجس باشه که نجس تر میشه، اگر نجس نباشه با آب پاچیدن چه باشه؟ اون هم شهید ثانی فهمونده است برای دفع نجاست وهمیه. نجاست وهمیه دیگه آب کشیدن حسابی که نمیخواه، همون آب پاچیدن تنها کافیه. لدفع نجاست الوهمیه، یا نه تعبدن، ما چی میدونیم چرا گفتن؟ گفتن شما که میخواید وضو بگیرید، دستاتون دو دفعه از حدث ریح و بول و نوم و فلان اینا بشویید مثلا، او تعبدن. ولا یعتبر کون الماء قلیلا، معتبر نیست در شستن دست ها که با آب قلیل کسی وضو بگیرد، در حوض هم وضو بگیرد مستحب. لاطلاق الناس خلافا للعلامه علیه الرحمه حیث اعتبره، فرموده است قلت معتبره در استحباب، ولی اگه آب کور باشد استحباب نداره. والمزمزه مستحب است مزمزه کنند، مزمزه عبارت از ادخال الماء است الفم و ادارت او فیه، آب را تو دهن وارد کنن و دور بدن بعد بیزن بیرون. ول استنشاق و هو جذبه الى داخل الانف، بکشن او را به داخل بینی، که این موازه را همه را تطهیر کنن، میخواد برای پیش خدا اینا مثلا چیز کرده، دهنش مثلا حرف هایی زده یا چیز مزمزه کنن. اینا هر کنون هم دعا داره در عورت الوسکا، در موقع مزمزه یه دعا، در موقع استنشاق دست شستن صورت شستن، هر کدوم دعا داره. میفهمان که و تسلیسه هما، مستحب است که مزمزه و استنشاق را مثلثش کنند، یعنی سه دفعه مزمزه سه دفعه استنشاق اینجوری. و تسلیسهما به ان یفعل کل واحد منهما، به این که به جا بیاورد هر یکی از مزمزه و استنشاق را سلاسن، ولو به غرفت واحده، ولی یه مشتش میدهد تندتون مثلا میکشه بالا و این که واحد میکنه. و به سلاسن افضل، البته سه غرفه باشد بهتره. و کذا یستحب و تقدیم المزمزت اجمع، مستحب که سه مزمزه را مقدم بر سه استنشاق بدارد، گرچه اگر مؤخرم بشد بازم میفهمون معنی ندارد. و کذا یستحب و تقدیم المزمزت اجمع علی الاستنشاق. و العطف بالواو لا یقتضیه، مصنف که فهموده است که و المزمزت و الاستنشاق اقتضای ترتیب ندارد، چون واو برای مطلق الجمع می سازد با اینکه واجب لازم باشد تقدیمش یا اینکه نه لازم نباشد. دفع دخل مقدره، یعنی شما که میگید که تقدیم المزمزه مصحبه، میفهمان که این ذکرش بله عطف بلال اقتضا ندارد او را، یا ایراد است بر مصنف که استحباب تقدیم مزمزه را نمیرسوند، به جای اینکه بابا عطفش کرده و برای مطلق الجمع چه مقدم چه مؤخر هر دوش جایز میشه. و تسنیت الغسلات، غسلات سلاس، این صورت شستن، دست راست شستن، دست چپ شستن، هر یک از این غسلات سلاس را مستحب دو دفعه بشوید. بله، و تسنیت الغسلات سلاس بعد تمام الغسلت الاولا، این عبارت تا به دو معنا را دارد که یکی از این دو معنا مراد نیست، ولیکن اون یکیش مراده، و این است که تسنیت الغسلات سلاس بعد تمام الغسلت الاولا معتبر است، معناش نیست که صورت که شستی، دست راست شستی، دست چپ شستی، دوباره صورت بشود، دوباره دست راست بشود، دوباره دست شد. این یک احتمال، این احتمال مراد نیست. حاشیه هم بعضیا نوشتن که اگر عبارت را اینجوری گفته بود که بعد الفراق من الغسلت الاولا من کل عضوین مستحب اولا بشود، این واضح تر بود تا این عبارت. معنای دیگرش نیست که نه، هر عضوی را که میشوید دو دفعه بشوید، صورت را دو دفعه، دست راست دو دفعه، دست چپ دو دفعه. این همون روایتی است که الاولا فریضه و ثانیه سنه و ثالثه بدعه، اون سومیش دیگه بدعت از سنی ها پیش خودشون در آوردن، یعنی زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سه دفعه شستن در کار نبوده. روایات را اینا نسبت میدن به عثمان، عثمان میگن از پیغمبر نقل کرده است که اغسل وجهک ثلاث مرات و یدیک من ثلاث مرات، اینا روایات اونهاست. اما در روایات اهل بیت های فرمودن بدعت، این بدعت معناش نیست که در زمان ساده شهر و مقنن شهر نبوده، بعدش اینا اینجوری در آوردن اینا، اون وقت اولیش واجبه، دومیش مستحبه، سومیش دیگه حرام میشه. میفهمان و بدعت بله و تسنیت الغسلات الثلاث بعد از تمام شدن غسله اولای از هر عضو، یعنی فی المشهور. و انکر از صدوق، صدوق علیه الرحمه این تسنیه را انکار کرده، فهمود همون یه دفعه بسه. و دعا این به کل فعلین، هر یک از این افعال از اول تا اینجا که فرمودن چه افعال واجبه چه مستحبه، دعا کنن در نزد هر فعلی از افعال واجبه و مستحبه متقدمه، دعا کنن بالمعصور، یعنی اونی که منقول از اهل بیت علیه السلام، تفسیرش ها هر که خواست در عورت الوسکا نوشته است. و بدعت الرجل فی غسل الیدین بالظهر و فی الغسلة الثانية بالبطن عکس المرأة، غسله اولا که واجبه مرد از اون پشت مرفق بریزد و زن از باطن ذراع بریزد، در غسله ثانیه میفهمان عکسش کند، مرد دفعه دوم را از اینجا بریزد، زن دفعه دوم را از اینجا. شهید ثانیه علیه الرحمه میفهمان که به این تفسیر روایت نداریم، به این تفسیر که مرد دفعه اول اینجا بریزد، دفعه دوم اینجا بریزد، زن دفعه اول اینجا بریزد، دفعه دوم اینجا بریزد نداریم، بلکه روایت جور دیگه را میفهمان. و بدعت الرجل فی غسل الیدین بالظهر، یعنی پشت به دست، یعنی از اون پشت مرفق، و فی الغسلة الثانية بالبطن، یعنی در باطن، عکس المرأة. فإن السنة برای زن البدعة بالبطن است و الخط بالظهر، کذا ذکره الشیخ و تبعه علیه المصنف هنا و جماعتون، همینجوری شیخ طوسی ذکر فرموده و پیروی کردن اون شیخ را بر این حکم مصنف در اینجا و جماعتی. لکن ول موجود فی النصوص بدعت الرجل به ظاهر الزرا و المرأت به باطنه، نصوص دارد که مرد از پشت زرا بریزد، دیگه ندارد اولی یا دومی، زن از باطن زرا بریزد، ندارد اولی یا دومی، یه فرقی بین اول دوم ندارد. بله، ول موجود فی النصوص ابتدا کرد این است، یعنی بدعت الرجل به ظاهر زرا و المرأه، یعنی بدعت المرأت به باطنه، من غیر فرق فیهما، یعنی در رجل مرأه، بین الغسلتین، یعنی اولا یا ثانیه، و علیه الاکسا. و اما خنسا و یتخیر الخنسا بین البدعت بالظهر و البطن علی المشهور، چون خنسا است دیگه، حکمش هم خنسا است، و بین الوظیفتین علی المذکور، بنابرای قول مشهوری که اول مصنف فرموده این خنسا مخیره، و همچنین بین الوظیفتین بنابرای اون چی که ما ذکر کردیم که در نصوص هست، یا به عکسه علال مشهور که ایشون فرمودن که علیه الاکثر، یعنی اونی که ما گفتیم که مرد از پشت زرا شروع کند، زن از باطن، فرقی بین اولا و ثانیه نیست، خونسا مخیره در این کار. و اما برابر اونچه که مصنف ذکر کرده که اولا و ثانیه فقط گذاشته، در اونجا هم باز مخیره که اولا را از باطن شروع کند یا از ظاهر، ثانیه را از باطن شروع کند یا از ظاهر. خب این هم تموشت. و شاک و فیه، کسی که شک در وضو دارد، ای فی الوضو فی اثنائه یصنف. این عبارت مصنف به حسب بیان شارح علیه من رحمت توضیح میخواد و اون این است که مصنف فرموده کسی که شک در وضو دارد، شک در وضو دو جور محتمل است باشد، ظاهرش اونیست که نمیشد مراد باشد. میگه شک در وضو معناش این است که شک در وضو گرفتم یا نگرفتم، این نمیشد اینجا مراد اون را بعد مسئله شد. اما مراد از شک در وضو یعنی میداند شروع به وضو کرده ولیکن در بعض افعال وضو شک دارد. اینجا وقت تفصیل است ما بین این که وسط وضو شک دارد یا بعد از وضو شک دارد. اگر در بعد از وضو شک میکند که من صورتم شستم یا من سر کشیدم یا نه، این باید اعتنا نکند. و اما در اثناء وضو اگر شک در بعضی از افعال وضو میکند، از محل مشکوک باید بگیرد انجام بدهد، در صورتی که ما بین محل مشکوک و اون عضو اولی موالاتش به هم نخورده باشد، یعنی جفاف پیدا نشده باشد. پس شاک فیه که مصنف فرموده ظهور دلیل داره که شک در اصل وضو، و حالا که شک در اصل وضو مراد نی، شک در بعض افعال وضو است در اثناء وضو. و الا اگر شک در اصل وضو باشد تناقض در عبارت لازم میاد، به جهتی که ایشون فرموده و شاک فیه فی الاثناء. اگه مراد از این است که شک در وضو یعنی شک دارم وضو گرفتم یا نگرفتم، کلمه فی الاثناء دیگه معنا نداره. معنای فی الاثناء این است که میدانم شروع کردم ولیکن شک دارم در بعض افعال. به قرینه فی الاثناء مراد از این شاک فیه یعنی شاک فی بعض افعاله. و شاک فیه ای فی الوضو فی اثنائهی، در اثناء وضو، یستنف. مراد به شک فیه نفسهی فی الاثناء الشک فی نیتهی. آرایشون افعالم نمی فهمان در اصل، البته نیتم یکی از مثلا واجبات وضو. شک دارد در وضو، در خود وضو شک دارد که من نیت کردم یا نه، دارد می شورد صورتشا از راستشا، ولیکن شک میکنه نیت کردم یا نه، این باید برگرده از نو نیت بکند و وضو بگیرد. مثلا اینجوری در حال وضوع که وقت آدم مشغول صحبت و فلان متوجه نیست که این صورت را به قصد وضوع شسته و الان نوبت دست راست رسیده یا همینطوری که بوده، میفهمان باید از سر بگیره. والمراد به شک در وضوع نفس وضوع، شک بکند در اثنا شک در نیتشه، لأنه اذا شک فیها فالاصل عدم ها، بزندی اگر شک بکند در نیت اصل عدم نیته. و مع ذلک لا یعتد بما وقع من الافعال بدونها، با وجود اینکه شک در نیت دارد اعتماد به اون چی که واقع می شود از افعال بدون نیت اعتماد نباید کرد، چون محتمل است که بی اصل عدم نیته، پس این اعمال بی نیت آمده، اعمال بی نیت وضوع حساب نمی شود. و به هازا صدق شک فیه فی اثنائه، به سبب این بیان صرف میکند شک در وضو در اثناء وضو، و الا شک در خود وضو شک بکند که آیا وضو گرفتم یا نگرفتم فی اثناء معنا نداره. و اما شک فی انه هل توضع او هل شرع فیه ام لا فلا یتصور تحقق او فی الاثناء. اما اگر شک در این که آیا وضو گرفته یا شروع در وضو کرده یا نکرده، تصور نمیشود تحقق همچه شکی در اثناء وضو. و فرض این که اسمه گذاریم وسط وضو، پس معلوم میشه شروع در وضو کرده دیگه. این فلان تحقق این شک اینجوری در اثنا. و قد ذکر المصنف فی مختصره نوشتن بیان و دروس، در اون دو کتاب مختصرش نک فرموده الشک فی النیه فی اثناء الوضو، تصریحا اونجا گفته که لو شک فی النیه فی اثناء الوضو، نگفته شک فیه فی اثناء الوضو مثل اینجا. در مختصرش تصریح کرده شک در نیت را در اثناء وضو، و خودش هم فرموده است نوی استانه ولم یعبر به شک فی الوضو الا هنا، فقط اینجا فرموده است که و شک فی الوضو، و الا بقیه کتاباش گفته شک در نیت وضو. و شک فیه بالمعنى المذکور، و اما مسئله دیگه شک در وضو بکند به اون معنای مذکور، یعنی شک در بعض افعال وضو. بعدهو یعنی بعد از فراق، لا یلتفت، از مسح پای چپ فارغ شد، شک میکنه که من نیت کرده بودم و این کارها کردم یا نه، این باید التفات نکند، یعنی اعتنا نکند. کمال و شک فی غیرها، چانسه اگر شک در غیر نیت از سایر افعال بکند باید اعتنا نکند. سوم و شک فی البعض یعتی بهی، اما اگر شک در بعض افعال وضوع بکند اتیان به اون بعض میکند. ای بذالک البعض المشکوک فی، اذا وقع الشک علی حاله، در حال وضوع شک دارد که من دست راست شستم و حالا چپ را دارم میشویم، مس سر کشیدم و مس پا را میکشم یا نه، میفهمم باید از همون جایی که شک دارد اثر بگیره. و شاک فی البعض یعطی به اون بعض مشکوک فی، هرگاه واقع بشود شک بر حال هی، یعنی بر حال وضوع، به حیث لم یکن فرق من هو، به حیثیتی که فارق از اون وضوع نشده باشد. و این که آن اگر تجاوز ذلک البعض، گرچه از اون بعض گذشته، مس پای راست میکشه، شک میکنه صورت ما شستم یا نه، یعنی باز باید از همون صورت بگیره. این لام الجفاف، مگر اینکه اعضا سابقه خشکیده باشد باید از سر بگیره بکلی. این لام الجفاف اعضا سابقه علیه فیعید، پس باید که اعاده کند. لفوات الموالات، ولو شک فی بعضهی، اگر شک در بعض وضوع بکند، بعد انتقالهی انهو و فراغهی منو لا یلتفت، بعد از وضوع شک میکند که من صورت ما شستم یا من سر کشیدم یا نه، اینم باید التفات نکند، شک بعد العمل اعتنا نباید بکنه. و شک در بعض وضوع بعد از انتقال این شک از اون بعض و بعد از فراغش از او، یعنی از وضوع فارغ شده باشد، لا یلتفت، اعتنا نکند. ولی حکم منصوص و متفق علیه، حکم منصوص است و اتفاقی برای مطلبه. این و شاک و فتاره را آقای مطالعه کنن، یقدر مشکل فردا انشاءالله توضیحش بدیم.